اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام او که هستی نام از او یافته. سلام بر شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی. اگر علاقمند به حوزه کتاب این یار مهربان هستید، برنامه چاپخانه رو از دست ندید. چاپخانه با حضور کارشناسان و اهالی کتاب هر هفته از ساعت 9 تا 9 و نیم شب از رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. مطالعه یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرن‌ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند. دکارت، ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی. از شما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید با صحبت‌های محمد رسول طبیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و همراهان وفادار برنامه چاپخانه. یکی از موضوعاتی که امروزه در دانشگاه ها، اندیشکده ها و پژوهشگاه های مهم دنیا به اون پرداخته میشه موضوعات مرتبط با زیست هست و یکی از مسائلی هم که امروزه اهمیت وافری پیدا کرده حوزه مرتبط با اخلاق و زیست هست، یعنی اولا چرایی و چیستی این موضوع و تبیین اون برای مردم، چرا که همه ما به گونه‌ای با این مسئله مواجه هستیم و باید بدونیم که اون اخلاقی رو که باید در مواجهه با زیست خودمون به اشکال مختلف اون رعایت بکنیم به چه صورت هست. کتاب بسیار با ارزشی تألیف شده با عنوان اخلاق زیستی تألیف سرکار خانم ندا شیرین که الان روی خط ارتباطی ما هستن و قرار هست من با ایشون در مورد این کتاب گفتگو بکنم. سرکار خانم شیرین سلام، به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمتتون، متشکرم، در خدمتتون هستم.
ممنونم. خانم شیرین، چرا سراغ یک موضوع البته بسیار خاص رفتید که شاید کمتر کسی به اون میپردازه؟
در ابتدا من یه تشکر کنم از آقای دکتر عباس دوستی و دکتر توحید پیرایه که بابت این آقای دکتر توحید پیری که در تعریف کتاب همراهی بنده بودن.
بله.
و واقعا خیلی کمک بزرگی بودن. ببینید، اخلاق زیستی یا بیو اتیک از منباب در واقع علمیش هم میشه این مسئله رو بررسی کرد، ولی ما بیشتر از لحاظ اخلاقیات مورد توجه قرار گرفته. اولین بارم در سال 1971 از سوی آقای ونرنسر پاتر در کتابی تحت عنوان اخلاق زیستی پلی به سوی آینده با مضمونی درباره ضرورت چارچوب جدید برای حفظ و نگاهداشت محیط زیست مطرح شده. در واقع بحثی بسیار جالب و بسیار مهم هست در ارتباط با زندگی انسان‌ها و سرفصل‌های مختلفی داره اخلاق زیستی. بنابراین ما بیشتر این از در واقع اون اخلاقیات ماجرا بود که ما بیشتر به این سمت سوق داده شدیم که توی زمینه یه نگارش کتاب داشته باشیم.
بسیار خوب. خانم شیرین، ببینید، امروزه بحث محیط زیست با توجه به اهمیت بسیار زیادی که پیدا کرده، خیلی اومدن از زوایای مختلف اون پرداختن، مثلا از بعد جامعه شناسی، روانشناسی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و خیلی مسائل دیگه. ولی واقعا به نظر میرسه اگر قرار اتفاق بزرگی در حوزه محیط زیست بیفته و بسیاری از معضلاتی که ما الان باش مواجه هستیم یا ممکنه در آینده نزدیک باش مواجه بشیم حل بشه، گریزی نداریم غیر از این که از همین بعد اخلاقی به اون بپردازیم، چرا که مسئله اخلاقی چیزیه که همه انسان‌ها باهاش مواجه هستن و اگر این مسئله حل بشه شاید به طور ریشه‌ای ما بتونیم و به صورت بنیادین مسئله محیط زیست رو برطرف کنیم. شما چقدر این رویکرد رو در کتابتون ارائه کردید؟
ببینید، این کتاب اولا قبل از اینکه من جواب سوال شما رو بدم، سرفصل‌های این کتاب که شامل 6 فصل هست و حدود 204 صفحه تألیف شده،
بله،
به بحث‌های مختلفی پرداخته شده که یکی از این بحث‌ها محیط زیست هست. و اینکه من خب رشته تخصصی محیط زیست نیست، ولی از دیدگاه در واقع اخلاق در بیوتکنولوژی که شامل فصل 5 کتاب میشه، اخلاق در میکروبیولوژی، محیط زیست و بیوتکنولوژی، به این موضوع پرداخته شده.
درسته.
محیط زیست هم که 100% یک چالش بزرگ در دنیا هست و واقعا یک نگاه ویژه‌ای به اون همیشه در بین محافل بوده و هست، سازمان‌ها و ارگان‌های بسیاری درگیر هستند. ما در فصل 5 این کتاب یه نگاهی به بحث بیوتکنولوژی و محیط زیست انجام دادیم. حالا نمیدونم ادامه سوال من سرفصل‌ها رو میتونم بگم.
آره، چون اصلا اشاره کردید به بحث سرفصل رو، بریم سراغ اون که اصلا کلن سرفصل رو برامون بگید و یک توضیح کوتاهی هم در موردشون بدید.
بله. ببینید، من با اجازتون سرفصل رو میگم و تو یک زمینه که مربوط به بیوتکنولوژی هست که رشته اصلی بنده هست، من به اونم توضیح میدم. ببینید، فصل اول تاریخچه و مقدمه بر اخلاق زیستیه که من اینو خیلی کوتاه بخوام بگم. همونطور که در اوایل عرایزم گفتم، اولین بار با مضمونی در مورد ضرورت چارچوب جدید برای حفظ و نگاهداشت محیط زیست، اخلاق زیستی بهش نگاه شده. سپس در گرایش‌های علمی زیست پزشکی به این کاربرد پرداخته شده. با گذشت زمان دانشمندای مختلفی درگیر این مسئله شدن و مورد توجه اونا در گسترده کاربردی فراوانی پرداخته شده. در واقع اخلاق زیستی میشه گفت مطالعات فلسفی در ارتباط با مسائل بحث برانگیز اخلاقیه که از پیشرفت بشری در علومی چون زیست شناسی، پزشکی و سایر زمینه‌ها به وجود اومده. خود اخلاق زیستی شامل 3 ساحته: اخلاق زیست محیطی، جنبه‌های اخلاق زیست فناوری و اخلاق پزشکی. با ظهور زیست فناوری، حالا میخواستم این قسمت رو بیشتر توضیح بدم که رشته خودم هست، در دهه 70 و رشد توسعه آن در حوزه‌های مختلف در دهه و سال‌های اخیر، در واقع یکی از دغدغه‌های مهم دانشمندان زیست فناوری بوده که بر پایه رعایت ملاحظات اخلاق زیستی بنا شده. یکی از پرجالش‌ترین بحث‌ها میشه گفت در زیست فناوری حوزه کشاورزیه. تولید گیاهان تراریخته با قابلیت‌های مختلف، مثلا مقاومت به آفات، تنش‌های زیستی و محیطی، افزایش کمی و کیفی و بهره‌وری از مواد غذایی که بحث روز هست، که با سرعت قابل توجهی در سطح کشورهای مختلف در حال گسترشه. و در واقع میشه چکیده بگم آنچه در این کتاب بررسی شده، ملاحظات اخلاق زیستی در رفع مشکلات بشر، تأثیر بر سلامت اجتماعی، مخاطرات و فواید زیست محیطی و تنوع زیستیه. که من به اختصار من سرفصلارم میگم که دیگه این موضوع، فصل دوممون اخلاق و بیولوژی انسانی، فصل سوم اخلاق در بیولوژی گیاهی، فصل چهارم اخلاق در بیولوژی جانوری، فصل پنجم اخلاق در میکروبیولوژی، محیط زیست و بیوتکنولوژی، و ششم مسائل حقوقی در زیست شناسی.
بسیار عالی. با توجه به محتوایی که کتاب داره و روی کردی که شما داشتید و همینطور سرفصل هایی که بیان کردید، به نظرم این کتاب کاملا قابلیت این رو داره که به زبان های دیگه هم ترجمه بشه، چرا که به هر حال مسئله‌ای که شما اینجا بهش پرداختید اصلا مسئله صرفا ملی ما نیست، بلکه یک موضوع بین المللی هست و میتونه مورد استفاده همه انسان ها قرار بگیره. امیدوارم که در آینده نه چندان دور این اتفاق رخ بده و شاهد ترجمه کتاب شما به زبان‌های مختلف باشه.
متشکرم، انشالله به امید خدا.
ممنونم از مشارکت شما در این گفتگو، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، خدا نگهدار. متشکرم، خدا
آنچه شنیدید بخش کارشناسی برنامه چاپخانه بود با اجرای کارشناس برنامه آقای محمد رسول طبیعی. شما همراه برنامه چاپخانه از شبکه رادیوی فرهنگ هستید. در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبت‌های کارشناس برنامه چاپخانه خانم سمیه جمالی را بشنوید.
به نام یزدان و درود به همه شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه. وقتی خانم زهرا اسعد بلنددوست کتاب چای از رو من شیرین میکنم رو نوشتن، شاید مشخص نبود که این داستان حالا حالاها ادامه پیدا بکنه، اما این کتاب الان میشه گفتش که ادامه پیدا کرده و ما با یک سگانه از ایشون مواجه هستیم. کتاب اخیرشون با نام باروت خیس منتشر شده و در اختیار کتابخوان‌ها قرار گرفته. این لحظه میخوام صحبت کنم با نویسنده کتاب باروت خیس، همراه ما باشید. سلام خانم بلنددوست.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده ها
عزیزید. یک بار دیگه میخوام از زبان خودتون اسمتون رو بشنوم. زهرا اسعد بلنددوست، زهرا اسعد، زهرا بلنددوست، همه اینها رو مخاطبین شما شنیدن، کدومش بهتر و درست تره؟
بله، من که خب اسم کاملم زهرا اسعد بلنددوسته.
بله.
ولی خب دیگه به اسعد بیشتر میشناسن، یعنی تو دوران مدرسه تا ادامه پیدا کرد دانشجویی و بعد همه زهرا اسعد میشناسن.
بسیار عالی، گفتم یک بار برای همیشه ما این معما رو حل بکنیم. خیلی دلید. بریم در مورد کتاب باروت خیس صحبت بکنیم و اینکه فکر میکنم باید برگردیم به دو کتاب قبلی. میخواین اندکی از قبلی ها هم بگید تا برسیم به باروت خیس؟
اولین کتاب چایت را من شیرین میکنم بود.
بله.
دومین کتاب مثل بیروت بود و سومین باروت خیس. هر سه کتاب موضوع امنیتی دارن.
بله.
و در کنارش یه تم عاشقانه، اما به هم مرتبطن و قرار نبود از اولین کتاب این کتاب ادامه پیدا کنه، همینطور قصه پیش بره و برسه به کتاب دوم و سوم. اما حالا نمیدونم، تقدیر بود، خواست خدا بود که دیدم این قصه و شخصیت ها پتانسیل این رو دارن که ادامه پیدا کنن و کتاب های جدیدی رو حالا باهاشون ما بنویسیم و پیش ببریم.
بله، بسیار عالی.
خب الحمدلله موفق هم بود، حالا در حد خودم موفق بود و مخاطب دوست داشت. حالا انشالله برای چهارمیش
پس ادامه داره همچنان.
آره انشالله.
چطور این اتفاق میفته؟ یعنی کتابی شروع بشه به نوشتن و حالا تازه مثلا به چهارمیش هم برسه، جایی که شما انتخاب کردین جایی بوده پر قصه، پر داستان، یه مقدار در مورد فضاش بیشتر برای مخاطبین بفرمید.
والا چیزی که حالا در مورد کتاب ها اتفاق افتاد، من نویسندگی تو زمینه کتاب و رمان انجام نمیدادم.
بله.
نویسندگی تو حیطه کاری خودم بود، سفارشات حالا فیلمنامه‌ای کوتاه بود، پلاتو نمایش، این جور کارها رو انجام میدادم که حالا شرایط طوری شد که من ناخواسته وارد فضای کتاب شدم، اون هم برای یک لجبازی خیلی بچگانه که نمیخواستم کاری رو انجام بدم و اونا آوردن که یه کتابی دارم و میخوام کتاب رو
عجب.
و اون بنده خدایی که حالا قرار بود باش کار انجام بدم خیلی پیگیر شد که خب خیلی خب
کتاب اسکو،
آره کتاب اسکو، یه طرحی بفرست که ما تبدیلش کنیم به فیلمنامه. من دیدم داره ماجرا جدی میشه و نمیخواستم دروغ گفته باشم، اومدم یه رمانی رو شروع کردم، اونم اصلا نه رمان.
بله.
فقط برای این که توی کانالم بذارم، اونم گفتم جمعش میکنیم دیگه، یه قصه عاشقانه یه جمع و جور مینویسم.
بله.
50-60 قسمت توی کانال میذارم و میره. اما یهو ماجرا خیلی جدی شد.
حجب.
دیدم که این قصه هر چقدر که میره جلو، اون تایمی بود که ماجرای مدافعین حرم و
بله.
حالا اتفاقات مربوط به بچهای مدافع حرم بود.
بله.
که خب خیلی ماجرا دیدم که داعش خیلی اتفاقای عجیب غریبی رو داره رخ میده، حالا توی منطقه بود، یه چیزای وحشتناکی بود. گفتم حالا که دارین کتاب میجه جلو، بریم این سمت. نوشتم، حالا میگم کتاب نه این قصه.
بله.
نوشتم و دیدم که مورد استقبال قرار گرفت تو کانالم.
بله.
و دیدم داره دست به دست میشه. حالا اون موقع سایتای قصه نویسی و اینا بود، بعد من میدم که این توی این سایتا میره، تو کانالای دیگه میره. این کتاب یهو مورد استقبال قرار گرفت، این قصه مورد استقبال قرار گرفت. بعد از این که تموم شد تو کانالم، نشرهای مختلف پیشنهاد دادم برای چاپ که حالا نشر خوب کتابستان رو ما انتخاب کردیم.
خیلی
راضیم از این انتخابم. چیزی که در مورد این قصه اتفاق افتاد، روایتی که یک موضوع امنیتی داشته باشه، روایت بچه‌های مدافع حرم، اتفاقات امنیتی که تو این مملکت میفته، خیلی قصه داره برای نوشتن و مخاطب جذابه براش.
بله.
به خاطر حالا واقعیت هایی که معمولا به خاطر حالا شرایط امنیتی تو سکوت میمونه، توی این تیپ قصه ها میشه روی اینها مانور داد، میشه از اینها گفت، از واقعیت هایی که گفته نمیشه.
بله درسته.
مخاطب، اقبال مخاطب، استقبال مخاطب، و از اون طرف حالا من میگم توجه ویژه خدا به این تیپ حالا قصه ها و موضوعات باعث شد که این کتاب اولی شکل بگیره و من ببینم که فضا هست برای دومی و سوم.
دقیقاً.
و انشالله اگر برای چهارمی
امید به خدا
نوشتیم ببینیم میرسه.
امید به خدا نه. امید به خدا که میرسه. عشق و جنایت همیشه یک به اصطلاح ایده و یک طرح داستانی جذابه دیگه. از این ور هم وقتی که با یک بخشی از تاریخ و با یک بخش واقعی با همدیگه تداخلی پیدا میکنن و تلاقی پیدا میکنن، خب بر جذابیتش افسوده میشه. ضمن اینکه خب شما هم نیتی داشتین از این که یک سری وقایع رو بگید، یعنی اون نیت پاک شما هم در این قضیه بی تأثیر نبوده. وقتی کسانی کتاب رو میخونن، حالا بیشتر میخوام در مورد کتاب باروت خیس بگم و حالا اون دو کتاب دیگه، به شما نمیگن که نه بابا اینا واقعی نیست، خیلی هاش تخیلات شماست؟ آخه اینقدر جنایت داعش فجیع هست، در بعضی از موارد واقعا پذیرفتن این که واقعی باشه دور از ذهنه. به شما میگن اینها رو؟
من خودم تا این که خیلی تحقیق کردم در مورد ماجرای داعش، شما در مورد جنایت میگید که واقعا گاهی اوقات حال خودم بد میشد، خیلی وقتا شب و کابوس میزم، گفتم مگه میشه؟ هنوز هم بهش فکر میکنم که چه اتفاقی میفته که یک بله. انسان به درجه از بیرحمی و وحشی بودن میرسه که هر کاری رو انجام میده
بله.
بر اساس تفکری که نه پایه داره نه اساس داره، و حالا میاد دم میزنه از چیزی که ما به اسم اسلام رعوف
بله.
رعوف داریم، ازش همیشه تو ذهنمون مونده. بعد ما نگاه میکنیم چجوری میشه که اینها ادعا میکنن که پیرو به محمد هستن ولی هیچ خطی از اونها تو زندگیشون نیست، تو رفتارشون نیست.
بله.
آره توی مخاطبینم پیش میاد گاهن که نمیپذیرن، ولی اینها دو دستن، افرادی هستن که عناد دارن و به هیچ عنوان حاضر نیستن بپذیرن، حتی با سند هم مثلا نشون میدیم که نه، بحث کردن با این افراد خب بیفایده، چون اون پایه رو گذاشته بر این چیز که اصلا من نباید بپذیرم.
درست.
ولی نه، خیلی وقتها پیش میاد که بچه ها براشون عجیبه و وقتی که با سند براشون توضیح میدی، حالا فیلم های مستند ارجاع میدیم برو اینو ببین اونو بخون،
بله
میدونی که نه کلن این بچه ها تغییر میکنن. من یکی از چیزهایی که در مورد خودم حالا کتاب های خودم بود، اینکه من تزم این بود که اگر قرار باشه مخاطب من بچه های مذهبی باشن، من هیچ کنری انجام ندادم. هدفم این نبود که مخاطب من خواننده کتاب های من بچه های مذهبی باشن.
اصلا
من موقعی میبرم، موقعی من به هدفم میرسم که بچه‌هایی از قشرهای مختلف، تفکرات مختلف این کتاب رو بخونن و پیگیر باشن. و من تو نمایشگاه کتاب چون با مخاطب ارتباط دارم، این رو دریافت میکنم که بچه‌ها با حجاب‌های مختلف، تفکرات مختلف میان و میگن خانم اساس مثلا کتابو تو از اول تا سوم خوندی، منتظرین چهارمی کی میاد. این برای من یه نشونه
بله.
که دارم درست پیش میرم.
دقیقاً. و اینکه
مسیر درسته.
اون چهره ای از حضرت محمد، از پیامبر اسلام رو
دقیقاً.
که دارن در جهان به نام خودشون دعوایش دارن نشون میدن و اشتباه شما بتونید در کتاب خودتون به حد خودتون نشون بدید و دفاع بکنید از اسلامی که الان داره به اشتباه معرفی میشه. بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما سرکار خانوم، ممنونم که همراه ما بودین، قربان شما، براتون آرزو میکنم که هرچه زودتر کتاب چهارمتون هم منتشر بشه. زنده باشید، شبتون خوش.
ممنون، شب شما هم بخیر، خدا نگهدار.
زنده باشید. همراهان عزیز برنامه چاپخانه، متشکرم که همراه من و سرکار خانم زهرا اسعد بلنددوست بودید تا در مورد کتاب سومشون باروت خیس با هم گفتگو بکنیم. ممنونم از شما و شبتون خوش، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه بود، خانم سمیه جمالی.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
چاپخانه آشنایی با کتاب و کتابخانی. یک شنبه ها ساعت 21 تا 21:30. رادیو فرهنگ. جیمز راسل، شاعر آمریکایی، در مورد کتاب گفته: کتاب‌ها مانند زنبورهایی هستند که گرده گل‌ها را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می‌کنند. تا چاپخانه دیگر، شبتان آرام.
ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگونه اقساطشون. بیای سرا، بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال. پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی.